ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. جن ساکی با اشاره به مذاکرات برجام در وین تاکید کرد دیپلماسی گزینه است که واشنگتن استفاده از آن را در قبال ایران ترجیح می‌دهد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که تحقق احیای برجام در مدت زمان چند هفته‌ای تا چه حد واقع‌گرایان است، با تایید ارزیابی اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت ما برای گزینه‌های دیگر هم آمادگی داریم. وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا با توافق برجام در زمان دولت باراک اوباما برنامه هسته‌ای تهران را محدود کرده بود و خروج از آن اشتباه‌ترین اقدام بود. انتشار جزئیات تازه از آتش سوزی در منطقه صنعتی چرم شهر قزوین حاکی از آن است که این حادثه مرگبار در یک کارخانه تامین سوخت هواپیما که سعی می‌شد در روز 22 بهمن به بهره برداری برسد رخ داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع کارگری گزارش داده است که در کارخانه سامن مهران گستر به عنوان تامین کننده سوخت هواپیما حدود 55 کارگر فعالیت داشتند. با این حال بنا به همین گزارش با توجه به نزدیک بودن زمان بهره برداری تعدادی کارگر پیمانکاری نیز اخیراً به این واحد افزوده شده بودند. به گفته این منبع کارگری تا کنون کشته شدن 3 کارگر که بقایای جسد 2 نفر از آنها به دست آمده و نیز مصدومیت 2 نفر دیگر در این آتش سوزی تایید شده است. بر اثر انفجار 6 مخزن سوخت در منطقه صنعتی چرمشهر قزوین در صبح روز پنجشنبه 23 دی ماه حریق گسترده آغاز شد که مهار آن 11 ساعت به طول انجامید. دسترسی بسیاری از دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌هایشان به این مراکز قطع شده است. عبدالصادق نیسی، مدیر کل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، روز شنبه با اعلام این خبر عواملی چون تحریم‌ها و نوسانات قیمت دلار در ایران را دلایل این عدم بازپرداخت خواند. به گفته این مقام وزارت علوم، از یک سو قرارداد با پایگاه‌های علمی جهان به دلار است و از سوی بودجه دانشگاه‌ها در ایران به ریال است و همین نیز باعث می‌شود که دانشگاه‌ها قادر به تأمین بودجه‌های لازم نشوند. آقای نیسی در ادامه به اشاره به اینکه بدهی دانشگاه‌ها به پایگاه‌های علمی از دولت محمود احمدی نژاد و با شروع نوسانات ارز آغاز شد، افزود در حال حاضر این بدهی‌ها انباشته شده است. این مقام وزارت علوم میزان دقیق بدهی دانشگاه‌های کشور به مراکز علمی دنیا را اعلام نکرد. با این حال وحید احمدی، معاون وقت پژوهشی وزیر علوم، در سال 1394 این بدهی‌ها را تا آن زمان بین 30 تا 40 میلیون دلار اعلام کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه 24 دی ماه اعلام کرد یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام برنامه ریزی برای صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیک و فناوری آمریکایی به کاربرانی در ایران از جمله حکومت ایران بازداشت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از رضا ولیزاده.
متهم مردی است به نام کامبیز عطارکاشانی و 44 سال دارد. بر اساس گزارش وبسایت وزارت دادگستری، او روز پنجشنبه 23 دی ماه در شیکاگو دستگیر و روز جمعه در دادگاه فدرال حاضر شد. کامبیز عطارکاشانی متهم است که با دور زدن قوانین صادراتی ایالات متحده و همچنین استفاده از سیستم مالی آمریکا، قصد داشته تجهیزات الکترونیکی و فناوری آمریکایی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد. این در حالی است که بانک مرکزی ایران به دلیل تأمین مالی گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده است. بریون پیس، دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، گفته است متهم برای تهیه و خریداری تجهیزات الکترونیکی از چندین شرکت فناوری آمریکایی، از جمله یک کمپانی در بروکلین نیویورک، از طریق 2 شرکت اماراتی اقدام کرده است. 23 شهریور ماه امسال هم خبرگزاری رویترز از بازداشت یک شهروند آلمانی ایرانی تبار به اتهام صادرات تجهیزات برای استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران خبر داد. پلیس فدرال آلمان این فرد را با نام الکساندر جی معرفی کرده و گفته بود که او تجهیزاتی را به ارزش بیش از 1,000,000 یورو به یک شرکت در ایران که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد صادر کرده است. در مورد دیگر، روز 31 تیر ماه امسال وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد آرش یوسفی جم، شهروند ایرانی کانادایی 33 ساله ساکن استان اونتاریو در کانادا، اتهام خود را در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا پذیرفته است. آرش یوسفی جم اعتراف کرد که در صادرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ایران دست داشته است. او به 5 سال زندان و پرداخت 250,000 دلار جریمه محکوم شد. البته ماجرای دور زدن تحریم ها تنها به صادرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ایران ختم نمی شود. 18 فروردین امسال پلیس فدرال آمریکا مردی به نام مایکل روز، رئیس شرکت لوازم آرایشی فورسایت را به اتهام دور زدن تحریم های ایران بازداشت کرد. آقای روز متهم شد که در فاصله سالهای 2015 تا 2018 لوازم آرایشی به ارزش 350,000 دلار به ایران صادر کرده بود. این موارد از بازداشت شهروندان ایرانی تبار به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های مالی و بانکی تنها به سال جاری مربوط می‌شود و در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب افراد دیگری به اتهام‌های مشابه بازداشت یا محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران در جریان تبادل زندانیان با آمریکا برخی از افراد متهم به دور زدن تحریم‌ها را در ازای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله روزنامه‌نگار، کشیش و شهروند عادی به ایران بازگرداند.
گزارش شنیدید از رضا ولیزاده در مورد یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیک و فناوری آمریکایی به جمهوری اسلامی.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
انتشار یک پویانمایی یا انیمیشن با مضمون سوءقصد به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، در وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای برخی واکنش ها رو برانگیخته. کاخ سفید و پنتاگون در مقام پاسخگویی به رسانه ها این اقدام را از جمله لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران توصیف کردند. گزارشی بشنویم از مهرداد میردامادی.
2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق و وعده انتقام سخت رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این واقعه می‌گذرد. در این مدت آنچه شنیده شده تهدید به تقاص دنیوی ترامپ و سخنانی از این دست از سوی آیت الله خامنه ای بوده و البته مسابقه مقام‌های نظامی حکومتی در ایراد شعار و سخنان هیجانی. این اظهارات ابراهیم رئیسی است در 13 دی.
شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته پویانمایی یا انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به سکونتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا و تلاش برای ترور رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. در این پویانمایی 107 ثانیه‌ای که عنوان انتقام حتمی را بر خود دارد، عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای سوءقصد به جان دونالد ترامپ و همراهانش از طریق هک تلفن‌های همراه آنها به نمایش در می‌آید. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، این اقدام را مسبوق به سابقه دانست و گفت ما در گذشته هم شاهد لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده ایم.
Obviously the kind of rhetoric or video from the supreme leader is something that we've seen offensive rhetoric and behavior in the past.
سخنگوی پنتاگون هم در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز نمایش این پویانمایی را بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکا دانست. جان کربی افزود ما همچنان شاهد ادامه حمایت ایران از شبکه‌های تروریستی در خاورمیانه و پشتیبانی این حکومت از گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه هستیم که به حمله به نیروهای ما ادامه می‌دهند. ما در وزارت دفاع به این تهدید توجه می‌کنیم تا مطمئن شویم که توانایی‌های لازم برای دفاع از خود در منطقه را داریم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل سیاسی، انتشار این پویانمایی را مقابله با روند کنونی دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای وین ارزیابی میکنند.
به نظر من اینها اقدامی از جنس همون موشک پرانی بوده که در زمان پس از تصویب برجام سپاه پاسداران به هوا فرستاد و روش هم نوشته بود که اسرائیل باید محو بشه. جنسی از همون جنس اون اقدام بود. خب مذاکرات احیای برجام در وین در حال گفتگو، شرایط سختی است. به یک باره یک دولتی انیمیشنی رو به جریان بیاندازه که قرار باشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یعنی نه صرفاً یک شهروند آمریکا بلکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو تهدید به مرگ بکنن. خب نتیجهش چه خواهد بود؟ اولین نتیجهش تند شدن فضای سیاسی در ایالات متحده است علیه کسانی که از طرف ایالات متحده دارن مذاکره میکنن و نتیجتاً هم منتهی به این بشه که همین مذاکرات هم از بین بره.
این اظهار نظر را می توان در مقابل اظهارات مایک پومپو وزیر خارجه وقت ایالات متحده قرار داد که روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز نمایش این پویانمایی در سایت رهبر جمهوری اسلامی را دلیلی بر بی ثمر بودن مذاکرات جاری در وین دانست. مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه قدس گفتند که میخواهند از پرزیدنت ترامپ و من انتقام سردار سلیمانی را بگیرند. تصمیم ترامپ درست بود و من به او توصیه انجام این کار را کردم. حالا هم مذاکره کنندگان ما با ایرانی ها نشستند و میخواهند به آنها پول، منابع، قدرت و ابزار بدهند تا شبکه ترور خود را در دنیا ایجاد کنند. این اشتباه بزرگی است. حسین علیزاده در این حال نمایش این پویانمایی و لفاظی‌های از این دست را در تعارض با اقداماتی می‌بیند که حکومت ایران تاکنون در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی عملاً به انجام رسانده است.
اگر بخوایم بگیم که بله آقای ترامپ آمده فرمانده سپاه قدس رو مورد حمله فیزیکی قرار داده و او رو ترور کرده، خب جمهوری اسلامی که رفته به محاکم قضایی مراجعه کرده، اگر میخواست انتقام سخت بگیره که بایستی عین الاسد رو میزد و اعلام نمیکرد تا چند نفر قربانی از آمریکایی‌ها بگیره، نکردش. به یه دلایلی، به یه مصلحتی اون کار رو انجام نداده، رفته اتفاقا مسیر قضایی رو پیگیری کرده. پس چگونه است که الان شما چنین انیمیشنی رو تولید میکنید و به دنیا اعلام میکنید که مسیر شما انتقام این چنینی هستش؟
انتشار این پویانمایی در شرایطی است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 19 دی ماه هشدار داده بود که هر گونه حمله جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.
گزارشی در مورد انیمیشن یا پویانمایی با مضمون سوء قصد به دونالد ترامپ شنیدید از مهرداد میردامادی. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سرمقاله یه روز شنبه 25 دی ماه خود نوشت که نظام سیاسی ایران راه خود را به سمت حکمرانی هزار فامیل کج کرده است. به نوشته این روزنامه، در حال حاضر در جمهوری اسلامی فامیل سالاری، دوست و آشنا سالاری و حاکمیت ژن‌های خوب جای شایسته سالاری را گرفته است. این روزنامه که به مدیر مسئولی مسیح مهاجری اداره می شود، در سر مقالهش می افزاید فامیل سالاری در جمهوری اسلامی حالا از برادرها و دامادها عبور کرده و به مادر زن و برادر زن و دختر خاله رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی وضعیت نظام را خطرناک خوانده و می گوید این مسیر دارد نظام اسلامی را به پرتگاه نزدیک می کند. از زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و افزایش شدید انتصاب‌های فامیلی و خانوادگی در میان وزرا و مسئولان دولتی، این گونه انتقادات بالا گرفته است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofard.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.